بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 316 صفحه 4 و تتحفظ الاضافه بین المتضاعفین فی انواعه. سلام. گفتیم که صد انواعی دارد و بین هر دو نوعی یه اضافه ای هست. سلام. مثلا بین سبق رتبی سلام و سبق اشرف اضافه اولویت هست و همین اضافه باعث شده بود که ما سبق ها رو تشکیشی قرار بدیم و بگیم سبق یک سبق در مصداقش اولاس از سبق دیگر بر مصداق خودش. پس بین دو نوع از سبق ما تشکیش باعث شدیم، یا به تعبیر دیگه رابطه اولویت برقرار کردیم که رابطه ایست اضافی. بین دو مضاف دو سبق هم همین رابطه رو برقرار میکنیم. سبق رتبی مضافش تأخر رتبیست. سلام علیکم. سبق به شرف مضافش تأخر به شرف است. بین دو تا سبق رابطه اولویت داشتیم، بین دو مضافش هم که دو نوع تأخره رابطه اولویت خواهیم داشت و به این ترتیب همونطور که سبق صدقش بر مصادیقش به تشکیک است، صدق تأخر هم بر مصادیقش به تشکیک می شود. به عبارت دیگر نسبت و اضافه‌ای که بین دو نوع سبق حاصل است، این نسبت بین دو مضاف این دو نوع سبق حفظ میشه. نسبت حفظ میشه بین دو مضاف این دو سبق. بین سبق رتبی و سبق شرف نسبت اولویت هست. همین نسبتی که منشأ شده صدق سبق تشکیکی باشد. بین دو مضاف این دو نوع سبق هم که تأخر رتبی و تأخر شرفه، بین این دوتا هم اون نسبت اولویت محفوظ میمونه. قهرن اطلاق تأخر هم بر مصادیقش میشه تشکیک. صفحه 416 هست. این صفحه دوم و تتحفظ الاضافه بین المتضاعفین فی انواعه. بین المتضاعفین متعلق به تتحفظ است. فی انواعه متعلق به اضافه است. ضمیر انواعه هم برمی‌گرده به سبق. عبارت اینطور معنی میشه: حفظ می شود بین دو متضاعف که عبارت هست از مثلا سبق. می دونید هر متضاعفی دو طرف داره. متضاعف این که داشته باشیم چهار تا میشه. بین متضاعفین یعنی بین یک متضاعف، بین این دو تا متضاعف دو یکیش سبق رتبی و تأخر رتبی است، یکی سبق به شرف و تأخر به شرف. سبق رتبی و تأخر رتبی یک متضاعف، سبق به شرف و تأخر به شرف متضاعف دیگر. میشن متضاعفین. وقت بین متضاعفین تتحفظ الاضافه، بین المتضاعفین متعلق به تتحفظ جلوتر معنیش میکنید، تتحفظ و بین المتضاعفین اضافهی که در انواع سبق بود، اضافهی که در انواع سبق بود، یعنی بین انواع جمع منطقیه، یعنی بین دو نوع سبق اضافهی بود، همون اضافه در متضاعف این دو نوع سبق که دو نوع تأخر است حفظ میشه. اضافه اولویت بود بین سبق رکبی و سبق شرف که دو نوع سبق بودند، همین اضافه اولویت در بین دو متضاعفشون که تأخر رتبی و تأخر شرفه حفظ میشه. بنابراین اگر سبق رتبی و سبق شرف رابطه اولویت و عدم اولویت دارن، تأخر رتبی و تأخر شرف هم همینطور رابطه اولویت و عدم اولویت دارن. بنابراین همونطور که سبق اطلاقش تشکیکیست، تأخر هم اطلاقشون اطلاقش تشکیز میشه. اینی که عرض کردیم برای این بود که عبارت مصنف عبارت سنگینیه. خود مرحوم لاهیجی هم این عبارت رو توضیح میده به نحوه های مختلف، البته نحوه مختلف که عرض میکنم اینطور نیست که جدا جدا توضیح بده، یک توضیحه، ولی میبینید مثل اینکه چند بار مطلب داره تکرار میشه که عبارت مصنف کاملا هر دست. لما یسره که سبق مقول است به تشکیک علا انواعهی، اراده کرد که ذکر کند که تأخر ایزن مقولون به تشکیک بین انواعهی، اما نه با تشکیک دیگر، به نفس تشکیک الحاصل بین انواع سبق. یعنی این همون نسبتی که بین سبق بود، این همون بین دوتا تأخر هست، نه تشکیک دیگری در تأخر باشد غیر از تشکیک در سبق بود. اگر معیار تشکیک اولویت بین دو متضاعف این دو تا سبق هم همون اولویت، اگر معیار اقدمیت بین دو متضاعف هم اقدمیت، هر سنفی که هر نسبتی که بین اون دو تا سبق مصانخش بین دو تا تأخر. یعنی ببینید دوباره داره مطلب رو تکرار میکنه، یعنی اندن نسبه بین نوعین من انواع سبق، اگر دو نوع سبق رو با هم بسندید مثل سبق رکی و سبق شرف و نسبتی بینشون ببینید مثل اولویت، این نسبت محفوظ است بین دو نوع از انواع تأخر، یعنی تأخر رکی و تأخر شرف. اللذین هما متضاعفان لجانکن نوعین من انواع سبق. اللذین صفت برای دو نوع تأخره، دو نوع تأخری که متضاعف با اون دو نوع سبقند، نه هر دو نوع تأخری، دو نوع تأخری که با اون دو نوع سبق تضایف داشته باشن، رابطه‌ای که بین اون دو تا سبق هست مصانخش بین این دو تا تأخر هست. مثلا ازا کان از سبق و رتبی اولا علامات اصرنا به سبق، به سبق متعلقه به اولاست، اگر سبق رتبی اولای به سبق باشد، یعنی سبقتش اولویت داشته باشد من از سبق شرفی، کان تأخر رتبی ایزن اولا به تأخر من از تأخر شرفی. تأخر رتبی هم چه مضاعف تأخره، این مضاعف سبق رتبی است، اولاست از تأخر شرفی که مضاعف با سبق شرفی. این یک مثال بود، شما در بقیه مثال هم به همین ترتیب عمل کنید و ها کذا فی سائر اقسام سبق، در اونها هم همین حکم ما داره که اگر رابطه بین دو تا سبق باشه، همون رابطه بین دو مضاعف این دو سبق که دو نوع تأخر از هم شخصی وجود خواهد داشت. فقوله کسی بر تفسیری که ما کردیم، یعنی با این تفسیری که ما برای عبارت مصنف آوردیم معلوم شد که معلومه که قول مصنفی گفته بین المتضاعفین متعلق است به قول است که گفته تتحفظ است و قول است که گفته فی انواعی متعلق است به اضافه و ضمیر انواعی هم به فرق و نگرد همون چه که گفتن و مراد از انواع هم جمع منطقیه که حداقل به طور شامل میشه لذیبا عبارت اینطور معنی میکنند ای تتحفظ بین المتضاعفین اضافه ای که اون قبلش رو نیوردن تتحفظ بین المتضاعفین اضافه ای که حاصل است در انواع فرق انواع فرق رو تفصیل میکنن تا بفهمینن مراد از انواع در اینجا جمع منطقیه از حداقل دو به بالا رو شامل میشه ای بین نوعین من انواع فرق خب ثابت شد که چی؟ مرحوم لاهجی ضمیر فی انواعهی رو به سبت برگردوندن یعنی به تقدم از عبارت مرحوم علامه حلی هم برمیاد که ضمیر به تقدم برمیگرد اما قرطبی در شرحش ضمیر رو صریحاً به تشکیک برگردونده چون عبارت قبلی مصنف مشتمل بر تشکیک بود ضمیر مرجع پیدا میکنه عبارت خواجه این بود و مقولیت رو به تشکیک و تتحفظ اضافه بین المتضاعفین فی انواعهی ضمیر انواعهی رو اگه به تشکیک برگردونیم از نظر لفظی اشکالی نداره علامه صریحا ضمیر رو بر نگردنده ولی قوشتی صریحاً ضمیر رو به تفکیک برگردنده لاهیجی هم صریحاً به سبق برگردنده از نظر معنا هر دو درست هست هم ضمیر ممکنه به سبق برگرده و هم به تفکیک اگر به سبق برگردندیم معنا این می شود که در انواع سبق اضافه‌ای که در انواع صرف موجود است بین متضاعفین حفظ می شود یعنی در تأخر هم همون اضافه موجود است اگر انواع رو ضمیرش رو به تشکیک برگردونیم یعنی هر نوع تشکیکی که بین اقسام صرف واقع است بین المتضاعفین یعنی بین اون دوتایی که بین دو تأخری که مضاف با اون دو قسم سبقن نیست واقع است هر نوع تشکیکی که بین دو تا سبق برقراره همون نوع تشکیک بین دو تأخری که متضاعف اون دو سبقن نیست واقعه اگر تشکیک با اولویت بین دو تا سبق باشه بین دو تأخر هم تشکیک با اولویته اگر تشکیک به اقدمیت بین دو تا سبق باشه تشکیک بین دو تا اخر مضاف متضاعف با اون دو سبق هم تشکیک به اقدمیت و اولیت به هاکذا انواع تشکیکی که در دو تا سبق هستند در دو تا تأخری هم که مضاعف با اون سبقند همون نوع تشکیک موجوده پس میتونیم بگیم که هر نوع سبقی که بین دو تا سبق هست هر نوع اضافهی که بین انواع دو سبق هست در دو تا تأخری که مضاف با اون دو سبقند محفوظه هم میتونیم بگیم که تشکیک هر نوع تشکیکی که در بین دو تا سبق هست بین دو تا تأخری که مضاف با این دو تا سبند نیست هست. از زمین انواعی هم به تشکیک میتونه برگرده هم به سبب. این عبارتی که پاورقی نقل کرده، ابتدای عبارت تقریبا حدود یه خط و یه چند کلمه مال قوسیه، ما بعد اون عبارت تماما مال علامه است. این مصحح تلفیق کرده بین دو عبارت. این عبارتی که در اینجا نقل شده به عینه نه در شرح قوسیه نه در شرح علامه، بلکه دوره گرفته شده از هر دو شرح، تلفیق مطلبی است که در هر دو شرح آمده. بله، هر دو روز هست تا سویدی. بله، خب مطلبی که نتیجه این بحث اینه که وقتی در شب تشکیک داشتیم و در تأخر هم سفرمون علا سبیل تشکیک بود، نتیجه میگیم که صبر و تأخر هیچ کدوم ذاتی مصادیق خودشون نیستند، چون تشکیک در ذاتیات نیست. اگر تشکیک در ذاتیات راه پیدا کنه به معنای تشکیک در ماهیت است که تشکیک در ماهیت رو باطل میدونه. بنابراین باید صبر رو و تأخر رو نسبت به مصادیق ذاتی نگرفت. هر چیزی که صدقش علا سبیل تشکیک باشد آرزی است. هیچ ذاتی نمیتواند بر مصادیق خودش صدق علا نحوه تشکیک داشته باشه. ذاتیات بر مصادیقشون به نحوه تواتی صدق میکنن نه به نحوه تشکیک. از این قانون استفاده میکنیم که تأخر و صبر که بر مصادیقشون به تشکیک صدق میکنند ذاتی مصادیق نیستن بلکه آرزن. و حیث و وجد تفاوت امتنع جنسیتو، و چون که تفاوت در مقولیت سبق بر اقسامش، مقولیت یعنی محمولیت، در حمل سبق بر اقسامش چون تفاوت یافت می شود، امتنع جنسیتو، ممتنع است که سبق جنس باشه یعنی ذاتی باشه. ای جنسیتو سبق لتلتل اقسام، ممتنع است که سبق برای اقسام خودش و برای مصادیق خودش جنس باشه. از چرا ممتنعه؟ بنابر قاعده کلی که داریم، بناهن علا ما تقرر من نفی تشکیک فضاقیات، گفتن در ذاتیات تشکیک نیست که در جنس، که در فرس، که در نوع، اینها باید متواتی باشن. وقتی مفهومی رو شما میبینید که صدر تشکیکی داره، کشف میکنید که جنس یا دیگر ذاتیات نیست. مطلب بعدی اینه که چنانچه از سلام ابن سینا که از شفا نقل کردیم معلوم میشد، و ما هم اینی رو که معلوم میشد مورد تصریح قرار دادیم، ما فیه تقدم در بین اقسام سب به دو قسم تقسیم میشد، یکی اونی که مبدع محدود بود و یکی اون که المجعول که المبدع محدود بود. یادتون از این تقسیم ما داشتیم قبلا. در زمان و مکان گفتیم که ما فیه تقدم مبدع محدوده، یعنی یک مبدع معینیست که ما او رو به عنوان مبدع انتخاب میکنیم، یک زمان معینی یا مکان معینی رو به عنوان مبدع انتخاب میکنیم، اون وقت متقدم و متأخر رو با اون مبدع میسنجیم. اما یک بار هم ما فیه تقدم المجعول کلمبدع المحدود بود، که گفتیم در مثلا تقدم فاضل و مفضول ما فضل و مبدع محدود قرار میدیم، نه مبدع محدود هست، ما قرار میدیم، یعنی مبدعیتی نداره، ما بهش مبدعیت میدیم. البته در زمانم همینطور تعیینش با ماست، اما بعد از تعیین میتونه مبدع محدود باشه، برخلاف این فرض که خود مبدع بودنش باید بله، خود مبدع بودنش هم باید اعتباری باشه، تعیینش هم همینطور. ما فرض رو کلمزئول مبدع محدود قرار میدادیم و او رو مافیا تقدم میگرفتیم. خب پس دو تا مافیا تقدم داشتیم در بین اقسام سر، یکی اونی که مبدع محدود بود، یکی اونی که مسئول کلمبدع محدود بود. گفتیم در اینجایی که مبدع محدود باشد، همون مبدع مافیه تقدم و تأخره. این نسبت، گفتیم نسبت با اون مبدع ملاحظه میشه. اما در اونجایی که المسئول کلمبدع محدود بود، گفتیم خود اون المسئول کلمبدع محدود ملاحظه میشه، نه نسبت به اون. در تقدم مکانی و زمانی که مافیه تقدممون مبدع محدود بود، نسبت به این مبدع رو لحاظ میکردیم و میگفتیم که این نسبت اگر عبارت است از قرب تقدم درست میشه و اگر عبارت است از بعد تأخر درست میشه. اما در اون جایی که المسئول کلمبدع محدود بود، نسبت ملاحظه نمیکردیم، خود این مافیه تقدم ملاحظه میکردیم. یعنی خود فرض عنوان مافیه تقدم ملاحظه میشد، نه نسبت به فرض، که این مطلب قبلا گذشت. حالا میخوام بفرمایم که چه در اون جایی که مبدع محدود مافیه تقدم باشه و چه در اون جایی که المسئول کلمبدع محدود مافیه تقدم باشه، در هر دو جا تقدم یکی برای دیگری به خاطر عارض است، تقدم به خاطر امر ذاتی نیست. این مطلبی که مصنف شروع کرده میتونه مستقل قرار داده بشه، میتونه مربوط به حرفه گذشته باشه. من دارم طوری معنا میکنم که مربوط بشه به حرفه گذشته. تقدم در هر دو حالت که مافیه تقدمش مبدع محدود باشد، چه المسئول کلمبدع محدود باشد، در هر دو قسم تقدم لعارضن هست، نه لامر ذاتی بلکه لعارضن. یعنی یه امر بیرونی این متقدم رو متقدم و اون متأخر رو متأخر قرار داده، امر ذاتی این کار نکرده. نه اینکه امر ذاتی در این باشد و در او باشد، در این مقدم و دیگری بشود. امر ذاتی تقدم و تأخر نداره. اون امر عارضی است که در این یکی مقدم است، در اون یکی مؤخر است و لذا این رو مقدم، اون رو مؤخر قرار داده. امر عارضی چیه؟ در تقدم های مکانی مکان است، در تقدم های زمانی زمان است. این انسان که در شنبه دنیا آمده با اون انسان که در یک شنبه به دنیا آمده تقدم و تأخر زمانی دارن. اون وقت تقدم این یکی به خاطر چیست؟ به خاطر زمانشه. زمان هم امر عارضیست، خارج از این دوتاست. این دو نفر که یکی شنبه دنیا آمده، یکی یک شنبه دنیا آمده، نسبت به ذاتیاتشون یکی مقدم یکی مؤخر نیست، نسبت به امر عارض و بیرون از ذات که زمان است یکی مقدم است یکی مؤخر. همینطور در تقدم مکانی، این آدمی که نزدیک مبدع ایستاده با اون آدمی که دورتر از مبدع ایستاده، تقدم و تأخرشون به خاطر مکانه که امر عارضی است. خودشون نسبت به ذاتشون یکی مقدم یکی مؤخر نیست، بلکه نسبت به اون عارضشون که مکان مقدم مؤخره. این در جایی است که مبدع محدود رو ما مافیه تقدم قرار بدیم. در جایی هم که کل مسئول مبدع محدود رو مافیه تقدم قرار میدیم، اونجا هم همینه. عارضی باید باعث تقدم شده باشد، نه ذاتی. منتها عارض در اونجا غیر از مکان و زمان است، چیزی دیگر است. مثلا فضل، این انسان فاضل، اون انسان مفضوله. فضلشون هم مافیه تقدمه که المسئول المسئول مبدع محدوده، المسئول کلمبدع محدوده. اما این فرض نه ذاتی این فاضل است نه ذاتی مفضول است، بلکه نسبت به هر دو عارض است. وقت تقدم رو به لحاظ این عارض ما درست کردیم، پس همه جا تقدم های متقدم، تقدم متقدم ها بر متأخر ها لعارضن هست همه جا. اون وقت این لعارض میتواند زمان باشد، میتواند مکان باشد، میتواند غیره ما باشد. و تقدم دائما لعارضه، تقدم دائما لعارضه. حالا اون عارض زمانی میتواند باشد یا مکانی او غیره ما. هذا الكلام ناظر الى ما ذكرناه انه مدلول كلام الشيخ. این کلام ناظر است به آنچه که ما گفتیم مدلول کلام شیخ است. من ان جميع ما يطلق فيه التقدم ينبغي ان يعتبر فيه اما مبدا محدود او المجهول كالمبدا المحدود. آنچه که از کلام شیخ استفاده شد این بود که جمعی آنچه که درش تقدم اطلاق می شود، یعنی در تمام مواردی که تقدم هست، یم بقیان یعتبر و در اون جمعی ما یطلق یا مبدع محدود یا المسئول کلمبدع محدود، یعنی باید مافیه تقدمی داشته باشیم. در تمام موارد تقدم باید مافیه تقدم داشته باشیم، که این مافیه تقدم به دو قسم تقسیم می شه. یکی این که مبدع محدود باشد، یکی این که المسئول کلمبدع محدود باشد، که اینا توضیحش قبلا گذشت، الان یه اشاره مختصری کردم. خب اون وقت این دو قسم داریم، فما یعتبر فیه المبدع المحدود، فما یعتبر فیه المبدع المحدود، انما یعتبر ذلک، اونی که درش مبدع محدود معتبر می شود مثل تقدم زمانی و مکانی، انما یعتبر ذلک، یعنی مبدع محدود اعتبار میشه لعارض زمانی یا مکانی. عارضی که منتصر به زمان است، یعنی از صنف زمانه، یا عارضی که منتصر به مکانه، یعنی از صنف مکانه. این دو نوع عارض باعث می شوند که شما مبدع محدودی تعیین کنید و یکی رو نسبت به این مبدع متقدم دیگری رو متأخر ببینید. لأن کلا من الزمان و المکان، بله چرا این را اگه من بخوام بگم خیلی طول میکشه، بلا خیلی از این عبارت ها باید سر سطرش و وسط سطرش عوض میشه. خیلی از این عبارت ها من نمیدونم اون مصاحب چه معیاری در ذهنش بوده اینطوری تختی کرده. نوعاً تختیات باطله، نوعاً تختیات باطله و بعضیش هم غلط اندازه. خب دیگه خودشون تصحیح میکنیم، من بعضیش رو تذکر میدم، اینم به خاطر شما تذکر میدم، ولی یه دونه تذکر نمیدم چون به نظرم میاد همه این آسونه. یه روشنه که این سر خط آمدن شیرات داره، یا یه جا مثلا وسط خط نوشته پیداست که ایراد داره. ساز نحوه معنا کردن من هم معلوم میشه که این مرتبط به قبل یا این که اول مطلبه. اون الان میگه الان به فرمشون اشاره میکنیم. لأن کلا من الزمان و المکان هو الذي يمكن ان يكون الزامد و این محدود و نهایت معینت بالحقیقه. هر یکی از زمان و مکان میتوانند دارای مبدع محدودی بشوند، یعنی نقطه ای رو از اونها تعیین کنیم بگیم این مبدع محدوده. مبدع یعنی شروع، نهایت معینه یعنی ختم. هر کدوم رو میتونید، یعنی در زمان و مکان میتوانید مبدعی رو معین کنید یا منتهایی رو معین کنید، بگید که مقدم و مؤخر رو با این مبدع یا با این منتها بسنجید. اگر مبدعی تعیین کردید، هر چی که به این مبدع نزدیکتر بود می شود مقدم، یا می شود مؤخر، حالا دیگه به لحاظ شما بستگی داره. با ما نسبت به منتها هم هر چی که نزدیکتر به منتها بود میگید مقدم، گاهی از این طرف حساب کنید میگید مؤخر، دیگه الان بستگی میگم به لحاظ خودتون داره. و الا میشه مبدع رو تعیین کرد، منتها رو تعیین کرد، خلاصه به عبارت جامعی میشه نقطه ای رو تعیین کرد که بگیم این مبدع، این که این همون مافیه تقدمه. لازم نیست جعلی داشته باشیم، فقط کافیست که تعیین کنیم، ولی خود مبدعا هستن، مبدع تعیینش دست ماست، مبدعا منتاش مهم نیست. اما باید خلاف فرض که هم باید تعیین کنیم هم باید اعتبارش کنیم مبدع، خودش چیزی نیست که بتونه مبدع باشه یا منتها باشیم، حرکتی نیست، استمراری نیست که ما مبدعی برش درست کنیم منتهایی برش درست کنیم. در مثل زمان و مکان چرا؟ یا استمرار هست، استمراری که اجزایش باقی هست، یا استمراری که اجزایش زائل هست. در مکان استمراری هست که اجزایش باقی هست، در زمان اجزایش باقی نیست هست. ولی بالاخره خود مکان طوریست که مبدع و منتها میتونه داشته باشه، منتها فقط اعتبار ما تعیین میکنه اون مبدع و منتها رو، نه مبدعی درست میکنه منتهایی درست میکنه. اینجا رو ما میگیم مبدع، اونجا رو میگیم منتها. این قابلیت داره مبدع بشه. ولی در مثل فرض هم مبدعیات رو باید اعتبار کنیم، هم تعیینش رو باید اعتبار کنیم. اصلا خود فرض اگه اعتبار ما نباشه مبدعیت نداره. پس اون المجعول که المبدع محدوده، این یکی مبدع محدوده، یعنی اونی که در زمان و مکان مبدع محدوده، اونی که در غیر این قصص کلمه مبدع محدوده. حالا ایشون میخواد بیان کنه که اونجایی که مبدع محدود هست و عارض زمانی و مکانی هست، دلیلش هم اینه که زمان و مکان طوری هستن که میتوانن زا مبدع محدود و نهایت معینه باشن. بالحقیقه، بالحقیقه متعلق به یکون، یکون و حقیقتا زا مبدع محدود و نهایت معینه، حقیقتا دارای این مبدع و منتها هستن، منتها تعیینش دست ماست. برخلاف فضل، برخلاف فاضل و مفضول که حقیقتا دارای مبدع نیستن بلکه دارای فضلن، مبدعیت رو هم باید اعتبار کنیم علاوه بر تعیین. خب این ما یعتبر فی المبدع المحدود بود که توجه کردید در این قسم، این قسم عارضی داشتیم زمانی یا مکانی که به لحاظ اون عارض تقدم به تأخر درست کرد. اما و ما یعتبر فیه، یعنی تقدمی که درش اعتبار می شود، و ما یعتبر فیه کل مبدع محدود، یعنی آن تقدمی که در اون تقدم نه مبدع محدود بلکه کلمبدع محدود اعتبار می شود. این کلمبدع محدود همش مفعول یوتبره، نایفاری یوتبره، کافشو معنا نمی کنیم. می گیم اگر کلمبدع محدود رو اعتبار کردی در تقدم، این نما یوتبر رو در این تقدم زاله، یعنی اون کلمبدع محدود، اون کلمثل المبدع محدوده، اون اعتبار می شود لعارضن، اینجا هم لعارض، اونجا هم لعارض، مثلا اونجا لعارض زمانی و مکانی، اینجا لعارض غیر زمانی و مکانی. هوال معنى المجعول کلمبدع محدود، اون عارض همون معنایست که ما به عنوان مبدع محدود جعلش کردیم، یعنی فرض عارض همونیست که ما مبدع محدود فرضش کردیم که در مثال ما فرض بود. فضل هم عارض ذاتی فاضل و مفضول نیست، عارض بر فاضل و مفضول. پس در همه جا، در همه جا تقدم لعارضنه، و وقتی تقدم لعارضن بود، تقدم رو دیگه نمیتونیم بگیم ذاتی، تقدم دیگه نمیتونیم بگیم ذاتی مصادیق خودشه، بلکه عارضیست نسبت مصادیق خودش. پس کنم با این بیانی که میکنیم، با این عبارتی رو که الان خوندم به عبارت قبل که رئیس رو وجود در تفاوت انتناع جنسیت رو مرتبط میکنید، و میتونید شما این عبارت رو مستقل بگیرید، مرتبطش نکنید به قبل، قابل هر دو هست. خب در تمام اقسام پنجگانه سبت که فلاسفه گفته بودن، ما تا تقدم رو آرزی میگیری، در تمام اقسام صف تقدم رو آرزی میگیری. تو اونجایی که مبدأ محدود اعتبار شود و تو اونجایی که کل مبدأ محدود اعتبار شود، و در بین پنج قسم سبقی که ها شما گفته بودند، بعضی هاشون مافی تقدمشون مبدأ محدود بود، بعضی ها کل مبدأ محدود بود. بنابراین اگر در مبدأ محدود و کل مبدأ محدود شما تقدم را آرزی میگیرین، در هر پنج قسم باید آرزی بگیرین، چون هر پنج قسم تقسیم میشدن به این که یا مبدأشون محدود بود، مافی تقدمشون مبدأ محدود بود، یا مافی تقدمشون کل مبدأ محدود بود. این تقسیمی که میشد چون در همه اقسام پنجگانه وجود داشت، پس حکم این اقسام که آرزی بودن تقدم است برای هر پنج قسم سب وجود داشت. یعنی در هر پنج قسم سب ما تقدم رو لآرزه میگرفتیم. اما یادمون هست که متکلمین گفتن اقسام سب شیش تاست، یه شیشومی رو هم اضافه کرده بودن که تقدم به ذات ما میدنیست، مثل تقدم اجزاء زمان بر یک دیگر. اینجا در قسم شیشومی که اینها گفتن تقدم لآرزن دیگه نیست، لامر ذاتیه. یعنی در اجزاء زمان تقدم و تأخر ذاتی اجزاه، امر آرزی نیست. در زمانی این چنینه، در زمانی تقدم و تأخر مربوط به زمان است و زمان هم آرزه بر این زمانیاته، آرزه بر این حوادث زمانی است. اما در نفس اجزاء زمان تقدم لآرزه نیست، چون تقدم و تأخر در نفس اجزاء زمان ذاتیه و اون مبدأ محدود خود ذاتی، مبدأ محدود خود ذاتی. چون مبدأ محدود خود ذاته، پس تقدم لامر عرضی نیست، تقدم لامر ذاتی هست، تقدم لامر آرزه نیست. بنابراین اون حکمی که مصنف گفت در که گفت تقدم لآرزن هست، این حکم مربوط است به اقسام سبی که فلاسفه گفتن، و اون قسمی که متکلمین اضافه کردن واجب این حکم نیست. بله، فلاسفه سه قسم تقدم گفتن که هر سه رو به ذات کردن. یکی بالعلیه بود، یکی به تب بود، یکی هم بالماهیت بود. بالماهیت رو جز اقسام پنجگانه حساب نکردیم. خب اون هیچ، پنج تا دیگه که داشتیم، یکیش بالعلیه بود، یکیش به تب بود. در بالعلیه و به تب هم تقدم به آرزن هست، تقدم این ماهیت بر این ماهیت به خاطر وجوده، یا تقدم این ذات بر این ذات به خاطر وجوده. وجود و وجوب هم خارج بودن، آرز بودن. آرز بر ماهیت حساب میشه؟ بله. بله دیگه، وجود ملاک تقدم وجود بود که بر متقدم و متأخر نسبت متقدم و متأخر آرز. دل ماهیت از کردن جز اون پنجتا نیست. الان مصنف میخواد بگه که اون پنجتایی که حکما گفتن در هر پنجتاش تقدم لآرزنه، اون تقدم دل ماهیت که جز اون پنجتا نبود که شما نقص کنید. بله، به زمان اجزای زمان، بله اجزای زمان اگر تأمین ندیم، که ما یه تأمینی دادیم در اونجا گفتیم، در اونجا گفتیم علت تقدم عدم اجتماعه. در زمان هم گفتیم علت تقدم عدم اجتماعه، چه زمان ملاحظه شود چه زمانی. دو چیزی که با هم نمیتوانند مجتمع شوند گفتیم تقدم زمانی و تأخر زمانی دارن، چه اون دو چیز ذات زمان باشن یا اینکه امر زمانی باشد. اینو فلاسفه گفتن، یعنی فلاسفه سبق زمانی رو تعمیم دادن. سبق اجزای زمان هم به نظر اونها شد سبق زمانی، ما متکلمین سبق اجزای زمان جدا کردن. بنابر قول فلاسفه که سبق رو زمانی سبق هر دو رو زمانی گرفتن، معیار رو یعنی بله معیار رو عدم اجتماع گرفتن، عدم اجتماع مقدم و مؤخر گرفتن. اگر ما عدم اجتماع رو ملاحظه کنیم، عدم اجتماع یه امر عارضی است، لازم زمانه. البته مافیه تقدم نیست، مافیه تقدم خود زمانه، ولی معیارش اگر ما عدم اجتماع گرفتیم، یعنی قوام سبق زمانی رو به عدم اجتماع گرفتیم، وقت عدم اجتماع امریست خارج از سابق و لاحق، خارج از اجزای زمان، بازم این تقدم یا عارضه میشه. البته یه مقدار احتیاط به توضیح داره. اون پنج قسم تقدمی که حکما گفتن غیر از حال اجزای زمانش، بقیهش این چنینه که لعارزنه، تقدمش لعارزنه و هینه ازن. این هینه ازن رو معنی شدم از خارج. هینه ازن یعنی در این هنگامی که در مواردی که مبدع محدود داریم یک، و مواردی که شل مبدع محدود داریم دو، تقدم لعارزن هست و از طرفی تمام در تمام اقسام پنجگانه سبق هم یا مبدع محدود داشتیم یا کل مبدع محدود داشتیم، در این هنگام معلوم می شود که لعارزن بودن تقدم در هر پنج قسمه. دوباره توضیح می دم. گفتیم که لعارزن بودن تقدم در جایی که مبدع محدود باشد، مبدع محدود داشته باشیم یا کلمه در محدود داشته باشه. بعد حالا میگیم که در هر پنج قسم سبقی که حکما گفتن مبدع محدود یا کلمه در محدود داریم، نتیجه میگیریم که لعارزن بودن تقدم در همه پنج قسمه. همونطور که گفتیم، اول گفتیم در جایی که مبدع محدود باشد یا کلمه در محدود باشد، تقدم لعارزنه. بعد میگیم در هر پنج قسم سبق مبدع محدود است یا کلمه مبدع محدود است، نتیجه میگیریم که پس در هر پنج قسم سبق تقدم لعارضه. و این ازن در این هنگامی که چنین وضعی هست، یکون ذالک الحکم، ذالک الحکم اینی که تقدم لعارضه باشد، یکون ذالک الحکم متعدن فی الاقسام خمسه للسبق علی رأی الحکما دون القسم السادسی که اعتبره المتکلمون، که قرار دادن سبق رو در اون قسم لذات ثابت لا به اعتبار امر عارض، که متکلمین نسبت به اجزای سبق، نسبت به اجزای زمان قائل شدن که سبق سبق ذاتی است، یعنی ذات این قسمت از زمان بر اون قسمت از زمان مقدمه، تقدمش لعارضه نیست، تقدم لذاته. بنابر کلام متکلمین دیگه نمیتونیم بگیم تقدم لعارضنه در این قسم، تقدم لعارضن نمیگیم، ولی در پنج قسم دیگه تقدم لعارضن میگیم. عبارت رو توجه کنید یه جوری من معنی کنم که اشکال شما حل بشه. شما فرمودید که اشکالتون این بود که مرحوم لاهیجی در هر پنج قسم تقدم به نظر حکما قائل به این است که تقدم لعارضنه، در حالی که در یک قسم که تقدم زمانی است، حکما دو فرد رو و دو شعبه رو قائل شدن، یکی تقدم زمان بر زمانی، یکی تقدم زمانی بر زمانی. در تقدم زمانی بر زمانی ما تقدم رو لعارضه میبینیم، ولی در تقدم زمان بر زمان تقدم رو لعارضه نمیبینیم، حتی بنابر مبنای حکما. سوال شما این بود که چرا مرحوم لاهیجی در اقسام پنجگانه سبق به دید حکما تقدم رو لعارضن قرار داد، در حالی که در یه بخشی از یک قسم تقدم لعارضن نیست. این اشکال شما بود. جواب اینه که لاهیجی میگه در اون پنج قسم که حکما گفتند تقدم لعارضن هست، جز در یکیش که متکلمین اون یکی را تقدم به ذات نامیدن، یعنی حتی بنابر مبنای فلاسفه تقدم در اونجا لارزه نیست. این که میگه جز در یکی که متکلمین تقدم به ذات نامیدندش، نه این که میخواد بگه جز در یکی اندل متکلمین، جز در یکی اندل حکمای بل متکلمین، که اون یکی رو متکلمین به ذات نامیدن. این که متکلمین رو مطرح کرده، نه این که بخواد بگه اون تقدم به لحاظ متکلمین این چنین است، به لحاظ آرزن نیست و به لحاظ حکمال آرزن هست. میخواد بگه به لحاظ به نظر هر دل آرزن نیست، منتها اون تقدمی که متکلمین اسمشو به ذات گذاشتن و فلاسفه اسم خاصی برش نداشتن. عبارت اینطور میشه: نسبت به پنج قسمی که حکما گفتن تقدم به آرزن هست، دون قسم سادس که متکلمین او را اعتبار کرده بودند، این قسم سادس چه در نزد متکلمین که مستقل اعتبارش کردند، چه در نزد حکما که مندرجش کردند در سبق زمانی، در نزد هر دو تقدمش به آرزن نیست، تقدمش لامر ذاتی است. اینطوری معنا کنیم احتیاج به اون توضیحاتی که از خارج گفتم دیگه نداریم. و نشون میده که ایشون میخواد بگه در اون پنج قسم بجز این قسم تقدم زمانی که از مربوط به اجزاء زمان است و متکلمین اسمشو به ذات گذاشتن و جدا اعتبارش کردن و فلاسفه جدا اعتبارش نکردن، حکم این قسم در نزد متکلمین و فلاسفه هر دو این است که تقدم لآرزه نباشد، اما فلاسفه برایش اسم جدایی نذاشتن، جدا معتبرش نشدن، متکلمین جدا اعتبارش کردن. اینطوری عبارت لاحقی رو معنا کنیم اشکال شما برطرف میشه و معنا کردن این چنین هم اشکالی نداره، بخاطر اینکه عبارت با این معنا سازگار. خب مصنف از بحث سب فارغ شد. توجه کردید این مسئله که ما شروع کرده بودیم درباره حدوث و قدم بود، درباره سبق و تأخر و معیت نبود، ولی ما به مناسبت وارد بحث در سبق و تقدم و معیت شدیم، در سبق و تأخر و معیت شدیم. حالا بعد از این که بحث سبق و به اون اندازه که میخواستیم طرح کردیم و تبیین کردیم، دوباره برمیگردیم به بحث اصلی خودمون که بحث در حدوث و قدم بود. ما قبلا بیان کردیم که سبق و تأخر سبق و بله قبلا بیان کردیم که حدوث قدم، حالا تا یه مدتی خود ما هم میگیم سبق و تأخر، از بحث بیرون میام تا عادت کنیم طول میکشه، بله سبق و تأخر اشتباه بود. حدوث قدم رو قبلا گفتیم به دو قسم تقسیم میشن، از تقسیم براشون تعیین کردیم، در یه تقسیم به دو قسم تقسیم میشن، یکی حقیقی یکی اضافی. حقیقی رو گفتیم قدم یعنی عدم مسبوقیت بالغیر، حدوث یعنی مسبوقیت بالغیر. اما در اضافی اینطور گفتیم قدم اون است که زمانش طولانی تر باشد، حدوث اون است که زمانش کوتاه تر باشد. توجه میکنید که در اضافی ها زمان رو اخذ کردیم، اونی که زمانش طولانی باشد میشه قدم اضافی، اونی که زمانش کوتاه‌تر باشد میشود حدوث اضافی. پس در اضافی ها ما داریم زمان رو اخذ میکنیم، اما در حقیقی زمان اخذ نشد. خاطر میفرماید که در حدوث و قدم حقیقی لا یعتبر الزمان، زمان اعتبار نمیشه، برخلاف اضافی که درشون زمان اعتبار میشه. اینو برای چی میگه؟ خب این قبلا البته خواجه ظاهرن تقسیم نشد به اضافی و حقیقی، اضافه مال تقسیم مال مرحوم لاهیجی بود در صفحه 693، در صفحه 693 تقسیم کردیم در صفحه 690 اشتباه گفت در صفحه 690 به کتاب خودمون تقسیم کردیم حدوث قدم رو به حقیقی و اضافی. این تقسیم هم مال مرحوم لاهیجی بود، مال مصنف نبود. مصنف بحثی از حقیقه اضافی نفس الان داره بحث میکنه، میگه که در قدم و حدوث حقیقی زمان اعتبار نمیشه ولی در اضافی زمان اعتبار میشه. حالا اینو برای چی مطرح کرده و ازش چی استفاده میکنه؟ بین دو شیء زمانی و همچنین بین دو جزء زمان ما تقدم زمانی قائل شدیم و این تقدم، تقدم حقیقی بله بینشون تقدم زمانی قائل شدیم و همچنین در حادثه زمانی، همچنین در حادثه زمانی ما قائل به این شدیم که ظرف زمانی وجود دارد که در این ظرف این حادث مسبوق به غیره، مسبوق به زمانه. اما در قدم زمانی گفتیم که سبق به زمان نیست، در حدوث زمانی گفتیم سبق به زمان هست، در قدم زمانی گفتیم سبق به زمان نیست. یک کسی ممکنه با ما بگه که خود زمان هم اگر قدیم زمانیست خب سبق زمان لازم نداره، اما اگر حادث زمانیست او هم لازم داره که قبل زمانی وجود داشته باشه. و اگر قبل از زمان زمان وجود داشته باشه، دوباره قبل از اون زمان هم زمان وجود خواهد داشت و قهرن تسلسل لازم میاد و این تسلسل حالا میخواد باطل باشه یا نباشه قدم زمان رو افاده میکنه، یعنی معلوم میشه که هر چی جلو برید دوباره زمان هست. بنابراین در زمان به ابتدایی نخواهید رسید و نتیجه میگیریم که زمان قدیمه. این اشکال رو فلاسفه و متکلمی وارد کرده که اگر زمان رو قدیم ندونید حادث بدونید، لازم میاد که زمان مسبوق به زمان باشه و اگر مسبوق به زمان شد هم تسلسل لازم میاد هم قدم زمان که ما مدعی هستیم پیش میاد. متکلمین جواب میدن، میگن در تقدم زمان، در حدوث زمانی زمان معتبر نیست، چون حدوث زمانی حدوث حقیقیه، در حدوث و قدم حقیقی زمان اعتبار نمیشه، در حدوث و قدم اضافی زمان اعتبار میشه، در حدوث و قدم اضافی زمان اعتبار میشه نه در حدوث و قدم حقیقی. و حدوث زمانی از قبیل حدوث های حقیقیه و در حدوث حقیقی زمان اعتبار نمیشه، پس در حادث بودن زمان هم زمان اعتبار نمیشه. یعنی اینطور نیست که زمان حادث باشد فی زمان تا شما بگید که لازم میاد قبل از زمان زمان باشد، بلکه زمان حادث است و قبلش عدم است، عدم خالی نه عدم زمانی. اگه اینطور باشه حدوث زمانی برای زمان درست میشود بدون مسبوقیت زمان. و وقتی مسبوقیت زمان رو ما لازم نداشتیم دیگه تسلسل در اجزای زمان لازم نمیاد، تسلسل در زمان لازم نمیاد و قدم زمان هم نتیجه گرفته نمیشه. پس مصنف در اینجا میگه حدوث و قدم حقیقی، در حدوث و قدم حقیقی زمان اعتبار نمیشه، اعتبار زمان در حدوث و قدم اضافی است. و بعد ما میگیم که سبق حدوث زمانی هم، ما میگیم حدوث زمانی هم از اقسام حدوث حقیقی است، پس در این حدوث زمانی هم زمان اعتبار نمیشه. یعنی نمیگیم حادث زمانی اونیست که مسبوق به زمان باشه، میتونه مسبوق به زمان باشه میتونه مسبوق نباشه، میگیم حادث زمانی میشه مسبوق به عدم باشه، اینو ما میگیم. خب اون وقت خود زمانم که حادث زمانی است معنیش این نیست که مسبوق به زمانه، معنیش اینه که مسبوق به عدمه. پس لازم نمیاد از حادث زمانی بودن زمان تسلسل و قدم زمان. والقد و الحدوث الحقیقیان لا الاضافیان لا یعتبر فیهما زمان، یعنی واجب نیست که هر حادثی حادثه در زمان باشد و هر قدیمی قدیمی در زمان باشه، و الا اگر بخواهد هر حادثی حادثه فی زمان باشد تسلسل لازم نیست، زیرا زمان هم یا حادث هست یا قدیم. از لا خلو انهما، زیرا خلو از حادث و قدیم نداریم، خلو از حادث و قدیم نداریم. نمیشه چیزی رو شما پیدا کنید که نه حادث باشه نه قدیم باشه. لکون هما ایجابن و سلبا، چون که حدوث و قدم ایجاب و سلبه، یکی مسبوقیت هست که عبارت از حدوث، یکی غیر مسبوقیت هست که عبارت از عدم. پس یکی سلبه یکی ایجابه، سلب و ایجاب که متناقض بینند ممکن و رفع نیستند. پس حدوث و قدم هم که در حکم متناقضانند قابل رفع نیستند. پس نمیشود چیزی رو یافت که نه حادث باشد نه قدیم، هر چیزی یا حادث باشد یا قدیم. لکونه ما سلبن و ایجابا، اون کتاب قدیم او نداره، واف داره و باید هم واف باشه، سلبن و ایجابا. البته یه ذره مرکب کنار واف پریده چی شده، این مصحح اونجا رو او خونده ولی زا او سلبن نوشته، ولی درستش لکنه ما ایجابن و سلبن. فیکون هو و ایزن علی تقدیرن فی زمان، زمان هم حادث است. اگر هر حادثی، دقت این سطری عبارت معنا میکنه، زمان هم حادث است، اگر هر حادثی بخواهد در زمان باشد، سیکون و هو ایزن، یعنی زمان هم مثل بقیه حوادث، الا تقدیره چه حادث باشد چه قدیم باشد باید فی زمان باشد. و ها کذا، دوباره خود زمان اینها هم که حادث و قدیم، که زمان در این زمان واقع شده، او هم دوباره زمان حادث زمانیست یا قدیم زمانیست. اگر چه قدیم باشد چه حادث باشد دوباره باید فی زمان باشه. اقفایل زمان تسلسل، این رو فهمه توضیح زیادی لازم نداره. خب اگر زمان بخواهد در زمان واقع شود تسلسل لازم میاد، و علاوه بر این قدیم بودن زمان نتیجه گرفته میشه که متکلمین با این مطلب مخالفت. پس ما میگیم که لازم نیست که حدوث زمانی به من در حدوث زمانی زمان اعتبار بشه و در قدم زمانی زمان اعتبار بشه. اعتبار زمان در اضافی هاست نه در حقیقی ها. لاحیزی می فرماد ول قرض من ها، قرض از این عبارتی که خواجه آورده این است که لا یلزم من فرض حدوث زمان قدمه. اگر شما فرض کردید که زمان حادث است چنانچه متکلمین فرض میکنند، از این فرض لازم نمیاد قدم زمان الا ما توهمت و جماعت اونانی فلاسفه بر متکلمین ایراد کردن که اگر زمان رو حادث زمانی بگیرید، از باب این که هر حادث زمانی در زمان هست لازم نیست که زمان هم در زمان باشد. وقت لازمه این مطلب اینه که زمان بشود قدیم و همچنین تسلسل لازم دید. حالا تسلسل مهم نیست، قدم زمانش رو ایراد گرفتن. متکلمین میگن نه، حادث زمانی یعنی اونی که مسبوق به عدم باشه، لازم نیست که حادث زمانی فز زمان باشه. پس زمان اگر حادث زمانیست معنیش این نیست که فز زمان است، بلکه معنیش اینه که مسبوق به عدمه. وقتی مسبوق به عدم شد حادث میشود بدون این که لازم بیاید تسلسل و قدم زمان. بله، در صورتی که قدیم زمانی هم بگیریم تسلسل لازم میاد. اگر زمان رو قدیم زمانی هم بگیریم تسلسل لازم میاد، دیگه منافاتی با قدیم زمانی بودن نداره. اشکال مال متکلمینه، مال فلاسفه نیست. او هم نسخه واو داره، نسخه واو داره. حالا واو هم بگیرید میتونید همونطور که معنا کردید معنا کنید.